حکومت فراگیر و حکومت همشمول تا حدود زیادی اگر نه جنبه واقعی سیاست کشورها بلکه به عنوان یک پرستیج هم مطرح است.
همان گونه که در اظهارات محمد باقر محسنی کارشناس سیاسی افغان شنیدم و سفیر ایران هم بر آن تاکید داشت، آمریکا بیشترین نقش را در ایجاد وضعیت به وجود آمده فعلی در افغانستان داشته است. پرسشی که در حال حاضر مطرح می شود این است که چرا آمریکا به دنبال ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان است؟ از عزیز احمد فانوس کارشناس سیاسی افغان پرسیدم که این اظهارات مقامات روسیه در قبال طالبان را چگونه ارزیابی میکند؟
آمریکایی ها از حکومت فاسد گذشته هم به تنگ آمده بودن و حتی که یک بار طالب ها آمدن مجاهدین از این هم برداشتن و یک دولت ساختن که بعد از او زمینه فراهم شد در آمریکایی ها که بیاین در افغانستان و مطابق جاوک خود یک دولت بسازن و 20 سال هم در اینجا حضور داشته باشد. بعد از این هم از فساد دولت و از حضور مجاهدین در این پیکر دولت به تنگ آمده بودن و بالاخره زمینه سازی کردن تا طالب ها بیاین زمینه را مساعد بسازن برای آمدن یک صلح خیلی بهتر نسبت به اون شرایطی که از طالب ها انجام می دادن و فروح ها بود و همچنان یک دولت ساخته شد که در اونجا یک تعداد عناصر جدید آمریکایی ها جا به جا بکنن و امنیت توسط طالب ها بگیرن. فعلا یک جهت قضیه فکر می کنم به نفع آمریکایی ها و این که آمریکایی ها پایشان از یک جمع شد و فهم جا به جا کردن آن چیزی که می خواستن در افغانستان، شاید هم بعضی پایگاه های داشته باشند که بتوانن کنترل کنن افغانستان.
خب شنوندگان گرامی، به پایان کنکاش این هفته رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را تا یک هفته دیگر به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
شاید حساب بانگ درائه کارت پیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
خوشی و آرامی قرین لحظه هایتان باشد. در هر جایی که هستین و شننده برنامه های ما می باشین، برای یک یکتان آرزوی موفقیت و سعادت را داریم. از همراهی شما خرسند هستیم.
چند ساله که کم سو شدن چشمان، از بس که دلتنگی تو میبارم. کی میرسی کی خستگی میره؟ چند سال با تو فاصله دارم، آخ چند ساله که هر جمعه میشمارم. این لحظه های بیپناهی رو کی میشه از تقویم برداری؟ جمعه های چشم راهی رو، این جمعه های چشم راهی رو، هر لحظه چشم راهی تو لحظه ها بد جوری بیرم. اما مگه حالم رو میفهمم؟ هر لحظه چشم راه تو لحظه ها بد جوری بیرحمم. گریه هامو میبینم از دوری، اما مگه خانم رو میفهمم؟
ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران، 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با این بخش خبری نیز در خدمت شما عزیزان باشم. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان بر مبارزه جدی با تولید مواد مخدر در این کشور تاکید کرد. ذبیح الله مجاهد در سخنانی گفت دولت طالبان در افغانستان به صورت جدی با قاچاق مواد مخدر مبارزه می کند. سخنگوی طالبان همچنین افزود تمامی نیروهای طالبان مانع قاچاق و تجارت مواد مخدر در افغانستان می شوند. طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان از جامعه جهانی خواست که برای ریشه‌کن کردن کشت کوکنار و یافتن کشت جایگزین با آنها همکاری کنند تا کشت آن را به صفر برسانند، اما هنوز موفق نشده است. افغانستان یکی از بزرگترین و اصلی ترین تولید کنندگان کوکنار و تریاک در جهان است. وزیر خارجه دولت موقت طالبان در نشستی با سخنگویان حکومت طالبان گفت افغانستان از فروپاشی اقتصادی نجات یافته و فشار بر سیستم بانکی نیز در حال کاهش است. امیرخان متقی وزیر خارجه دولت موقت طالبان افزود دولت 3 ماه حقوق کارمندان را پرداخت کرده و به زودی حقوق ماه 4 را پرداخت خواهد کرد. متقی گفت فشار بر بانک ها روز به روز کاهش می‌یابد و جامعه جهانی کمک‌های نقدی به افغانستان ارائه کرده است. این سخنان در حالی بیان می‌شود که سازمان ملل بارها درباره وقوع فاجعه انسانی در افغانستان هشدار داده است. کمیسیون اقتصادی دولت موقت طالبان در افغانستان واردات نفت و گاز از ایران و ایجاد بازار مشترک مرزی را بررسی کرد. دفتر معاونت رئیس دولت طالبان در افغانستان امروز اعلام کرد در نشست کمیسیون اقتصادی این دولت با کارشناسان واردات نفت و گاز از کشورهای همسایه از جمله ایران و ایجاد بازار مشترک با جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دفتر عبدالسلام حنفی معاون رئیس دولت طالبان افسود اعضای کمیسیون اقتصادی طالبان در این نشست همچنین برای حفظ ارزش پول ملی افغانستان در مقابل ارزهای خارجی از جمله دلار تصمیماتی اتخاذ کردند. خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد جبهه به یادگار مانده از قهرمان مکتب ساز شهید سلیمانی در این جنگ تمام عیار علیه باطل ریشه آمریکایی ها و مزدوران آن را برای همیشه از منطقه خواهد کند. آیت الله کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران در خطبه های این هفته گفت که شهید قاسم سلیمانی مدافعان حرم را در یمن، لبنان، افغانستان، پاکستان، عراق و ایران و آزادگان جهان را در دفاع از حرم به شکل زنجیر درآورد و راه جدیدی پیش پای مقاومت گذاشت. صدیقی افسود با وجود فکر دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا قاتل جنایتکار خبیث و خبیثانی که با فرمان او این جنایت را مرتکب شدند و فکر کردند با رفتن شهید سلیمانی جهاد تضعیف می شود، آمریکایی ها روز آرام در این منطقه نخواهند داشت. خطیب نماز جمعه تهران همچنین گفت آمریکایی ها مفتزهانه افغانستان را بعد از شهادت سلیمانی ترک کردند. آیت الله صدیقی افسود که دشمن به ظاهر قوی از نظر سلاحی، شکست خورده از نظر سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و بین المللی که هیچ آبرویی برای او نمانده، این ضربه محکم را تجربه کرد و هیچ غلطی نتوانست بکند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آستانه دومین سالگرد فاجعه سقوط طیاره اوکراینی با صدور بیانیه به خانواده های جان باختگان فاجعه سقوط طیاره اوکراینی تسلیت گفت. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز با انتشار بیانیه اعلام کرد متعاقب وقوع سانحه نهادهای مرتبط در جمهوری اسلامی ایران با اعلام علت اصلی وقوع سانحه وفق قوانین داخلی و تعهدات بین المللی وظایف و تکالیف خود را با دقت، شفافیت و سرعت انجام دادند. در این بیانیه آمده است که در حوزه هوانوردی گروه فنی مستقل مسئول بررسی سانحه گزارش فنی سانحه را در چارچوب کنوانسیون هوانوردی بین المللی و زمایم آن با تعامل و همکاری کشورهای زیربط و سازمان بین المللی هوانوردی بین المللی ایکاو در موعد مقرر به صورت عمومی منتشر نمود که مورد استقبال حداکثری کشورهای شرکت کننده در فرایند بررسی سانحه قرار گرفت. وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد در زمینه امور کیفری و قضایی سانحه سازمان قضایی نیروهای مسلح و سارنوالی نظامی تهران وفق وظایف ذاتی و قانونی خود تحقیقات کیفری لازم را با دقت و با تاکید بر تحقق عدالت انجام داده است. در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است که در خصوص دلجویی از خانواده های داغدار نسبت به تعیین رقمی برای پرداخت به خانواده های کلیه قربانیان اقدام شده است. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد در یادداشت های به سفارت های دولت های زیرب آمادگی پرداخت به بازماندگان 30 تبعه خارجی سانحه اعلام شده است. در این بیانیه تاکید شده است ایران با وجود اقدامات خلاف قانون برخی کشورهای خاص که در حال تلاش برای سوء استفاده از این واقعه دردناک و آلام بازماندگان در راستای اغراض سیاسی خود می باشند همچنان آمادگی دارد تا با هر یک از کشورهای مرتبط به صورت دو جانبه بر اساس حسن نیت، احترام به حاکمیت کشورها و قوانین داخلی و تعهدات بین المللی دولت‌ها مذاکره کند. وزارت امور خارجه کره جنوبی در بیانیه اعلام کرد معاونت این نهاد دیپلماتیک در دیدار با معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرده که دارایی‌های بلوکه شده تهران به زودی آزاد شوند. وزارت خارجه کره جنوبی در این بیانیه افزود که چوی یانکان معاون وزیر خارجه طرف کره‌ای و علی باقری همتای ایرانی او در وین در خصوص این که دارایی های ایران بایستی به زودی آزاد شوند تفاهم داشتند. همچنین در بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی تصریح شده که دو طرف در خصوص انجام رایزنی های کاری بر سر جزئیات مربوط به روند انتقال دارایی های ایران توافق کردند. بدهی کره جنوبی به ایران در ازای خرید میعانات گازی در دو بانک کره‌ای مجموعاً به ارزش 7 میلیارد دلار است که از سپتامبر 2018 میلادی به بهانه تحریم‌های ظالمانه آمریکا پرداخت نشده است. رئیس سازمان جهانی بهداشت با هشدار در خصوص خفیف خواندن اومیکرون از مرگ افراد در پی ابتلا به این سویه کرونا سخن گفت. تدروس آدهانوم رئیس سازمان جهانی بهداشت با هشدار در خصوص خفیف خواندن سویه اومیکرون گفت که اومیکرون در حال کشتن مردم در سطح جهان است و نباید خفیف تلقی گردد. آدهانوم روز گذشته در نشست مطبوعاتی اظهار کرد که شمار افرادی که این سویه جدید را گرفتند در مقایسه با سویه قبلی که دلتا بود به سرعت در حال پیشی گرفتن است و این بدان معناست که شفاخانه ها با شمار بیمارانی بیشتر از گنجایش خود روبرو هستند. این مقام ارشد سازمان جهانی بهداشت افزود در حالی که به نظر می رسد اومیکرون در مقایسه با دلتا شدت کمتری خصوصا در میان افراد واکسینه شده دارد، این بدان معنا نیست که آن را خفیف تلقی کرد. آدهانوم همچنین گفت در واقع سونامی موارد ابتلا آنچنان زیاد و سریع اتفاق می افتد که سیستم بهداشتی جهان را تحت تاثیر قرار می دهد. شیوع سویه جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون در پاکستان موجب نگرانی دولت این کشور شده است. ستاد مدیریت مبارزه با کرونا پاکستان امروز وضعیت شیوع سویه جدید ویروس کرونا اومیکرون در کلان شهرهای این کشور از جمله اسلام آباد را نگران کننده اعلام کرد. بر اساس این گزارش پس از اعلام رسمی آغاز موج پنجم کرونا در پاکستان، شیوع گسترده اومیکرون در این کشور سبب شده شماره روزانه مبتلایان بعد از گذشت 3 ماه 4 رقمی شود. به گفته مقامات پاکستانی برخلاف موج‌های قبلی سطح رعایت نکات بهداشتی از جمله زدن ماسک توسط مردم کمتر شده است. کارشناسان بهداشتی پاکستان معتقدند تنها راه مقابله با انواع سویه‌های جدید کرونا زدن واکسن و رعایت نکات بهداشتی است. در 24 ساعت گذشته تعداد 1085 نفر در پاکستان به کووید 19 مبتلا شدند. از زمان شیوع کرونا در پاکستان تاکنون 28955 نفر از بیماران کرونایی جان باختند. سپاس از توجه و همراهیتان. با بخش خبری این ساعت شما را به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت. امت اسلامی امروز سرشار از خشم و اعتراض، این نشون دهنده زنده بودن جوامع اسلامی است. این جای خرسندی است. در شرق و غرب دنیای اسلام مردم و مسئولین و سیاستمداران اسلامی بسیاریشون، البته بعضی در اینجا هم حقارت خودشون رو نشون دادن، اما اغلب در اینجا از هویت اسلامی، از شخصیت معظم پیامبر مکرم اسلام دفاع کردن و خشم و اعتراض خودشون رو نشون دادن. این نشان دهنده زنده بودن ملت هاست. منتها اینجا یک عبرتی در این ماجرا وجود داره که این قابل توجه، اینم از جمله چیزهایی است که بایستی مورد توجه کسانی باشد که به مسائل سیاسی دنیا ارتباط دارند و کار میکنند. اینجا دولت فرانسه میاد ربط میده این قضیه رو به حقوق بشر و آزادی و از این حرفا. این عبرت ماجرا اینجاست. حالا این دولت فرانسه چه جور دولتی است؟ این سیاست چه سیاستی است؟ این سیاست همون سیاستی است که خشن‌ترین و وحشی‌ترین تروریست‌های دنیا رو در خودش جا داده و پناهگاه اونها شده. یعنی تروریست‌هایی که در کشور ما رئیس جمهور رو به شهادت رسوندن، نخست وزیر رو به شهادت رسوندن، رئیس قوه قضاییه رو به شهادت رسوندن، آحاد متعددی از نمایندگان و اعضای دولت و قوه قضاییه رو به شهادت رسوندن، 17,000 از مردم عادی رو طبق آماری که در اختیار هست، مردم کوچه و بازار رو به شهادت رسوندن. اینا تروریست های معمولی نیستن. اون وقت اینا پناهگاهشون فرانسه است و پاریسه. اون وقت اینا ادعای حقوق بشر میکنن، ادعای آزادی میکنن. همین دولت به گرگ خونخاری مثل صدام در دوره جنگ تحمیلی بیشترین کمک رو کرد. حالا نمیتونیم بگیم از کمک‌های دیگران بیشتر بود، کمک‌های دولت‌های دیگه، اما یکی از بزرگترین کمک‌کاران صدام در این جنگ اون بود. هواپیماهای پیشرفته و ابزارهای پیشرفته جنگی رو در اختیار اون گرگ خونخوار گذاشت و خجالت هم نکشیدند و دادن و گفتن و اعتراف هم کردن. بعد هم که در حالا این مال رفتار اونها با تروریست ها و این هاست، رفتارشون با ملت خودشون هم در این شنبه های تظاهرات، شنبه های این یک سال اخیر مشاهده کردید که چیکار کردن ما مردم خودشون. و اینا ادعا میکنن که از اهل آزادی و عرض کنم که حقوق بشر و این هاست، که بنده اعتقادم اینه که اینها دروی یک سکن، یعنی دفاع از وحشیگری فرهنگی و از اون عمل جنایتکارانه یک کاریکاتوریست، دفاع از اون، روی دیگر سکه دفاع از منافقین و دفاع از صدام و کمک به صدام. اینا هر دو روی یک سکه هستند.
از ساعت 12:55 دقیقه در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
دست به دهیم هم وطن ای خواهر، ای افغان، ای برادر.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
به نام خداوندی بخشاینده و مهربان، سلام به همه شما همراهان عزیز در هر کجایی که هستید، به ویژه شما تاجیکان گرانقدر. از بخش شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من بیبی مریم سید نوردین این افتخار را دارم تا پایان برنامه های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عزوجل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه هایی را برای شما تدارک دیدند که خدمت شما اعلام میکنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکرار گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی ما خانواده سالم خواهد بود. سپس برنامه روزانه را تقدیم حضور شما میکنیم و بعد از آن روزی تندرستی را خواهید شنید. سپس تکراری ارمغان موسیقی را تقدیم شما خوبان میکنیم. تکراری ایران امروز آخرین برنامه امشب ما خواهد بود. امیدوارم ما را همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است. رادیوی تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
موافقت پارلمان تاجیکستان با اعزام نیروی نظامی این کشور به قزاقستان. پایگرد قضایی 3140 تاجیک از سوی اینترپول. و تقسیم یاری های انسان دوستان ایران با مردم افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جناب قاسمی هستم و به همراه همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در نشست مشترک مجلس های نمایندگان و ملی تاجیکستان برای فرستادن 200 نظامی تاجیکستانی در قالب نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی به قزاقستان موافقت شد. در این نشست که روز جمعه برگزار گردید، تاکید شده است که تاجیکستان بر اساس بند 55 قانون اساسی و عهده‌داری های بین المللی خود برای فرستادن نیروی نظامی در قالب نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی به قزاقستان موافقت میکند. از سوی دیگر استانیسلاو زاس دبیر کل این سازمان اعلام کرد که واحدهای پیشتاز این سازمان در حال حاضر وظیفه خود را در قزاقستان آغاز کردند. بر اساس این گزارش، ماموریت‌های نیروهای حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان رسما آغاز شد. ائتلاف نیروهای حافظ صلح پیمان امنیت جمعی شامل نظامیان از روسیه، بلاروس، ارمنستان، تاجیکستان و قرغیزستان می شود که ورود آنها به قزاقستان آغاز شده است. از دیگر هدفهای نیروهای پیمان امنیت جمعی حفاظت از تاسیسات دولتی نظامی و یاری و نیروهای انتظامی قزاقستان برای برقراری نظم و قانون در این کشور اعلام شده است. این نیروها به درخواست رسمی قاسم جمعت تاقایف رئیس جمهوری قزاقستان برای یاری به نیروهای انتظامی امنیتی این کشور در مبارزه با تروریسم و برقراری امنیت در این کشور وارد قزاقستان شدند. همچنین در لحظه های انتشار این خبر خبرگزاری روسی ریا نوسته اعلام کرد که انتقال نظامیان تاجیکستانی در قالب نیروهای ائتلاف برقراری امنیت در قزاقستان از فرودگاه نظامی حصار در 20 کیلومتری دوشنبه به الماتای قزاقستان آغاز شد. نماینده پلیس بین الملل در تاجیکستان اعلام کرد که 3340 تبعی این کشور از طریق اینترپول یا پلیس بین الملل تحت پیگرد قضایی قرار دارد. سرهنگ شهریار نظرو گفته است که همکاری با پلیس بین الملل سازنده می باشد و همسالا نزدیک به 100 نفر از افراد تحت تعقیب تاجیکستان در کشورهای مختلف توسط اینترپول بازداشت و به کشورشان استرداد می شوند. و تاکید کرده است که همه کشورهای عضو پلیس بین الملل عهده‌دار شدند که در این زمینه با تاجیکستان همکاری کنند. تاجیکستان از سال 2004 با عضویت پلیس بین الملل اینترپول درآمد و دفتر نمایندگی این سازمان در سال 2005 در شهر دوشنبه افتتاح شد. با گفته سرهنگ شهریار نظرف، افرادی که متهم به مشارکت در فعالیت‌های گروه‌های تروریستی، قاچاقچیان مواد مخدر، جنایت سازمان یافته افراطی می‌باشند و همچنین افرادی متهم در دست داشتن به کلاهبرداری‌های بزرگ مالی که از تاجیکستان فرار کردند در فهرست آنهای قرار دارند که تحت پیگرد پلیس بین‌الملل می‌باشند. خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد جبهه به یادگار مانده از قهرمان مکتب‌ساز شهید سلیمانی در این جنگ همه‌جانبه علیه باطل ریشه آمریکایی‌ها و مزدوران آنها را برای همیشه از منطقه خواهد کند. آیت الله کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران گفت شهید قاسم سلیمانی مدافعان حرم را در یمن، لبنان، افغانستان، پاکستان، عراق و ایران و آزادگان جهان را در دفاع از حرم به شکلی زنجیری درآورد و راه جدیدی را پیش پای مقاومت نهاد. آیت الله کاظم صدیقی افسود با وجود فکر دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا قاتل جنایتکار خبیث و خبیثانی که با فرمان وی این جنایت را مرتکب شدند و فکر میکردند که با رفتن شهید سلیمانی جهاد تضعیف خواهد شد، امریکایی ها روز آرامی را در این منطقه نخواهند دید. خطیب نماز جمعه تهران همچنین گفت امریکایی ها به طور شرمندوار افغانستان را بعد از شهادت شهید قاسم سلیمانی ترک کردند. آیت الله صدیقی افسود دشمنی به ظاهر قوی از نظر تسلیحات، شکست خورده از نظر سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و بین المللی که هیچ آبروی برای او نمانده، این ضربه محکم را تجربه کرد و هیچ غلطی هم نتوانست بکند. خطیب نماز جمعه تهران در ادامه با اشاره به ایام فاطمه میه و اینچنین منصوب به حضرت زهرا سلام علیها گفت حضرت زهرا سلام علیها جامعه نام های بسیار نیکوی خداوند و آینه جمال و جلال خدا می باشد. بحث درباره اقدام تروریستی امریکا و جهت های حقوقی این جنایت و نقش سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در مبارزه با تروریسم در رسانه های جمعی و فضای مجازی روسیه همچنان داغ می باشد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان سید علی دارابی از مسکو جلب میکنیم.
شبکه‌های تلویزیونی، رادیویی و اینترنتی، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در روسیه با گذشت چند روز از دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس همچنان در حال پخش مستند، گفتگوهای تحلیلی و انتشار مطالبی درباره سرداران مقاومت هستند و با جزئیاتی بیشتر از نقش سردار سلیمانی در مبارزه با تروریسم میگویند.
آنتی‌آمریکانسکی آنتی‌اسرائیلسکی نستراینیا دیل افتوم.
ایده‌ای میگویند آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها با ترور و به شهادت رساندن قهرمان ایرانیان به هدف خود یعنی ضعیف کردن انقلاب اسلامی ایران رسیدند. اما اصلاً این گونه نیست و حالا جنبش‌های مقاومت با اراده قوی‌تر به راهی که قاسم سلیمانی ترسیم کرده ادامه می‌دهند.
مستندهایی با موضوع نجات خلبان روسی از چنگ تروریست‌ها و بررسی ابعاد حقوقی اقدام جنایتکارانه آمریکا در ترور سردار سلیمانی محور برنامه‌های بسیاری در این روزهاست.
ژنرال سلیمانی
ترور شخصیتی با این رتبه بالای نظامی سابقه تاریخی نداشت و شهید سلیمانی اولین مقام بلندپایه دولتی است که این گونه ترور می شود. این اقدام آمریکا یک خطر بزرگ برای امنیت بین المللی است.
قاسم سلیمانی
شخصیتی تاریخ ساز است که نه تنها مسلمانان بلکه پیروان همه ادیان ابراهیمی او را دوست دارند، چون قهرمانی اصیل برای آزادی خواهان است.
بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم با وجودی که می دانستند در صورت انتشار عکس و مطلب درباره حاج قاسم حساب کاربریشان توسط شرکت‌های آمریکایی مسدود می‌شود، اما عکس نوشته‌های بسیاری را منتشر و پس از بسته شدن حساب خود این عکس‌ها را در دیگر نرم‌افزارها بر بستر اینترنت بازنشر کردند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آستانه دومین سالگرد فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی با صدور بیانیه به خانواده های جانباختگان فاجعه سقوط این هواپیما تسلیت گفت. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد که در پی وقوع این حادثه نهادهای مرتبط در جمهوری اسلامی ایران با اعلام علت اصلی وقوع سانحه، رفع قانونهای داخلی و تعهدات بین المللی، وظایف و عهده‌داری های خود را با دقت، شفافیت و سرعت انجام دادند. در این بیان تاکید شده است در حوزه هوانوردی گروه فنی مستقل مسئول بررسی سانحه گزارش فنی سانحه را در چارچوب کنونسیون هوانوردی بین المللی، کنونسیون 1944 شیکاگو و علاوه های آن، با تعامل و همکاری با کشورهای زیرب و سازمان های بین المللی از جمله سازمان هوانوردی بین المللی ایکاو در مورد مقرر به صورت عمومی منتشر کرد که مورد استقبال حد اکثری کشورهای شرکت کننده در فرایند بررسی سقوط این هواپیما قرار گرفت. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد در زمینه امور کیفری و قضایی سانحه سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستانی نظامی تهران وفق وظایف ذاتی و قانونی خود تحقیقات کیفری لازم را با دقت و با تاکید بر تحقق عدالت انجام داده است. در بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آمده است در خصوص دلجویی از خانواده های داغدار نسبت به تعیین رقم برای پرداخت به خانواده های همه قربانیان بدون هیچ گونه تبعیض از قبیل تابعیت آنها اقدام شده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین افزود در یادداشت‌های به سفارت های دولت های زیربط آمادگی پرداخت به بازماندگان از جمله 30 تبعی خارجی سانحه هوایی اعلام شد. در این بیانیه همچنین تاکید می شود ایران با وجود اقدامات خلاف قانون بعضی کشورهای خاص که در حال تلاش برای سوء استفاده از این واقعه دردناک و اینچنین افزودن درد و الم بازماندگان در راستای غرضهای سیاسی خود می باشند، همچنان آمادگی دارد تا با هر یک از کشورهای مرتبط دو جانبه بر اساس حسن نیت، احترام به حاکمیت کشورها و قانونهای داخلی و عهده‌داری های بین المللی دولتها مذاکره کند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 19 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در شبانه روز اخیر در ایران خبر داد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز جمعه 7 دکبر اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 19 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند که مجموعی فوتی های این بیماری اکنون در ایران باز 131,721 نفر رسید. بر اساس آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران پس از 22 ماه تعداد مرگ و میر روزانه بر اثر بیماری کووید 19 به کمتر از 20 نفر رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد در شبانه روز اخیر و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 1,178 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که مجموع بیماران شنوده شده در ایران اکنون به 6,204,224 نفر رسید. بر اساس این گزارش 6,048,957 نفر از این بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها در ایران ترخیص شدند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد که در شبانه روز اخیر 155,180 دوز واکسن کرونا در ایران تزریق شده است. وزارت بهداشت اعلام کرد تا کنون 6,032,419 نفر در ایران دوز اول، 52,444,380 نفر دوز دوم و 9,505,625 نفر نیز دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در ایران به 121,982,424 دوز رسیده است. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در این گزارش تاکید کرد که در شبانه روز اخیر در 22 استان ایران هیچ موردی از مرگ و میر بیماران مبتلا به کووید 19 ثبت نشده و در 4 استان نیز فقط یک مورد فوت گزارش شده است. جمهوری اسلامی ایران توزیع کمک های انسان دوستانه خود را به مردم افغانستان آغاز کرد. درباره این موضوع اکنون گزارش بهنام یزدانی خبرنگار ما را از کابل با هم میشنویم.
روزهای سرد زمستان زندگی را برای خیلی ها در افغانستان از جمله خانواده های نیازمند سخت کرده است. سیمین، این زن افغان که نه کارمند دولت بوده است و نه سازمان حمایتی در افغانستان وجود دارد که از او حمایت کند. جنگ های طولانی باعث شده است او امروز بی کس و تنها شود. می گوید اگر کمکی باشد چیزی می خریم و اگر هم نبود روزها با گرسنگی سپری می شود.
کس اگه کمک دارم می خیرم اگه ندار نمی خیرم. شیشتین دیگه خدا پاکرم می خورم.
حریه این زن نیازمند افغان هم در حالی که از سرما می لرزد می گوید نتوانست از امسال هیزم برای گرم کردن خانه بخرد.
چی شکایت کنیم به درباره خدا؟ و خدا اگر نیستان اگر یک شاخ چوب گرفتش.
از امروز توزیع 1000 بسته معیشتی شامل یک کیسه آرد، روغن و یک کیسه برنج برای خانواده‌های بی سرپرست، بی بضاعت و یتیم کشور همسایه از محل کمک‌های جمهوری اسلامی ایران در کابل آغاز شد.
این زمستان تمام خواهد شد و روسیایی آن برای کسانی خواهد ماند که اموال این مردم را به یغما بردند و کسانی که امکانات این مردم را بلوکه کردند.
این خانواده‌های نیازمند در حالی در این سرمایه سخت افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند که امروز در افغانستان از کشورهای متجاوزی که باعث ایجاد فقر و گرسنگی در افغانستان شدند خبری نیست.
دولت جمهوری اسلامی ایران یک دولت بسیار مقتدر، یک دولت بسیار دلسوز، یک دولت بسیار مهربان است. در برابر ملت افغانستان
همسایه که دستی همسایه را نگیره دیگه بگانه گرفتن نمیتونه.
پیش از این نیز در چند ماه اخیر 13 محمول کمک های بشردوستانه از طرف کشورمان برای مردم افغانستان ارسال شده بود.
کشورهای همسایه و مسلمان نیز همچنان کمک های بشردوستانه برای مردم افغانستان ارسال میکنند، اما میزان فقری که در نتیجه چند دهه جنگ و اشغال در این کشور ایجاد شده آنقدر زیاد است که این کمک ها نمیتواند پاسخگوی نیازهای اولیه مردم افغانستان شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان گرامی، در این لحظه توجه شما را به گزارش اختصاصی همکاران بهنام یزدانی از کابل که برای رادیوی تاجیکی صدای خراسان درباره آخرین تحولات افغانستان فرستاده است جلب میکنیم.
الان نزدیک به 5 ماه است که از ورود طالبان به پایتخت افغانستان شهر کابل و فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان میگذره. در کنار این که در بعد بین‌المللی تاکنون هیچ دولتی طالبان را به رسمیت نشناخته، اما در بعد داخلی مهمترین مشکلی که طالبان با اون دست پنجه نرم میکنن و مردم افغانستان هم با اون در واقع گرفتار هم به این موضوع، فقر و بیکاری و تنگدستی گسترده مردم افغانستان هست. تقریبا همه پروژه های دولتی که نیروی کار عظیم رو به خودشون مشغول کرده بودن در ماهای اخیر تعطیل شدن، مردم خیلی ها بیکار شدن، کارمندان دولتی هم که ماهاست به قولی معاش یا همون حقوق دریافت نکردن و کسانی هم که پول داشتن حالا با در واقع همکاری آمریکایی ها و اروپایی ها خارج شدن یا دارن خارج میشن، پول دست مردم کم شده. اما با این حال هنوز در واقع قحطی سراغ مردم افغانستان نیومده، همه اجناس در بازار هست، خیلی هم هست، اما قدرت خرید مردم کم شده چون پول دست مردم کم هست. خیلی از اجناس هم اجناس ضروری در این ماه‌های اخیر تا حدود 100% قیمت برخی از اجناس افزایش پیدا کرده. اما در کنار این کمک‌های بشردوستانه در واقع کشورهای همسایه و مسلمان هم در این ماه‌ها ادامه داشته، مردم افغانستان در واقع از این کمک‌ها بهره‌مند شدن، از جمله جمهوری اسلامی ایران که تا الان 13 محموله به صورت در واقع هوایی و زمینی ارسال کرده به شهرهای مختلف از جمله کابل، قندهار، قندوز، هرات، و امروز هم که توزیع 1000 بسته معیشتی شامل آرد و برنج و روغن بود به خانواده‌های بی‌بضاعت و نیازمند در شهر کابل آغاز شد. اما عمق در واقع تنگدستی و بدبختی که برای مردم افغانستان در دهه‌ها جنگ و اشغال ایجاد شده اونقدر عمیق هستش که این کمک‌ها حتی نمیتونه جوابگوی نیازهای اولیه مردم افغانستان باشه. این گزارش کوتاهی بود از وضعیت امروز افغانستان برای رادیو تاجیکی صدای خراسان.
موزه پرگامون در برلین پایتخت آلمان 360 قطعه از آثار تمدنی ایران با پیشینه 7000 سال تاریخ و تمدن ایران زمین را گرد آورده کرده است. جزئیات بیشتر این خبر در گزارشی همکارمان شجاعی از برلین آلمان.
موزه پرگامون مدیان. در برلین از موزه های معروف اروپا و گذرگاهی میان تاریخ و تمدن از یونان و مصر و روم و آشور و بابل و ایران.
محرابی مربوط به مسجدی در کاشان،
محرابی زرین فام مربوط به قرن هفتم هجری.
یکی از آثار برجسته ما در این مجموعه محراب مسجد میدان در کاشان هست. هنرمندان کاشانی در قرون ششم و هفتم این نوع آثار هنری رو خلق می‌کردند و در واقع این هنر جزو اسراری است که بین اساتید سینه به سینه منتقل شده.
در بخش دیگر پرگامون به تازگی 360 اثر از 7000 سال تمدن ایران گردآوری و به نمایش درآمده. ظروف سفالی، نقره‌ای و شیشه‌ای از دوره هخامنشیان به این سو، کلاه‌خودی از 500 سال پیش تا فرش‌هایی از دوران صفویه و قرآن دست‌نویس دوره ایلخانیان.
سلام، اسمم اشتفان ویبر.
اشتفان ویبر مدیر موزه هنر اسلامی در برلین از شیفتگیش به فرهنگ و تمدن ایرانی میگوید.
رنگ آمیزی، مرغوبیت آثار، تنوع بالا و غنای فرهنگی که دارای صدها و هزاران سال پیشینه هست، آدمو به حیرت وامی داره.
موزه های ایران و آلمان در دو سال گذشته همکاری هایی را برای معرفی آثار تمدنی دو کشور داشتند، مثل نمایش مردان نمکی زنجان با قدمت 2400 ساله در موزه شهر بوخوم.
150مین سالگرد روابط ایران و آلمان هستش که یقیناً از این فرصت تلاش خواهد شد بهترین بهره‌برداری رو جهت معرفی واقعیت‌های هرچه بیشتر دو ملت به یکدیگر داشته باشیم.
امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، موزه پرگامون، برلین.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. کنفدراسیون فوتبال آسیا سه نماینده ایران، استقلال، پرسپولیس و گلگوهر در لیگ قهرمانی آسیا را به صورت قطعی از شرکت در این مسابقات محروم کرد. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار بیانیه از قطعی شدن محرومیت سه باشگاه، استقلال، پرسپولیس و گلگوهر سیرجان از لیگ قهرمانی آسیا 2022 خبر داد. در بیانیه فدراسیون فوتبال آسیا آمده است، کمیته مستقل کنترل کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفته است سه باشگاه پرسپولیس، استقلال و گلگوهر سیرجان هر سه باشگاه از ایران را به دلیل نداشتن مجوزهای حرفه‌ای مطابق بندهای 14-4 و 14-5 اساسنامه صدور مجوز حرفه‌ای برای باشگاه‌ها از حضور در مسابقات 2022 لیگ قهرمانی آسیا محروم کند. کمیته مستقل کنترل فدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که این سه باشگاه نتوانستند معیارهای ضروری مطابق بند 3 و 1 و 3 و 2 اساسنامه صدور مجوز برای باشگاه ها در فدراسیون فوتبال آسیا را فراهم کنند و مطابق آن نباید اجازه ورود به لیگ قهرمانی آسیا در سال 2022 را داشته باشند. با حذف استقلال و پرسپولیس تنها